بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. برخی گفتند که این صورت بلعجب از صورتگری به نام قوه مصوره است که یکی از قوای نفس مانند دیگر قوای اوست، ولی قوه مصوره مانند قوای دیگر از قبیل قاضیه و نامیه و جاذبه و غیرها قوه بسیط است. از یک قوه بسیط این همه اشکال و قوای گوناگون دیگر که هر یک را فعلی و صورتی خاص و برخی را مزاجی خاص و همه با هم و همه را با هم وحدت و الفتی خاص و هر یک را از دیگری امتیاز و مباینتی خاص است صورت نگیرد. این بحث قوه مصوره را نظر شریفتون باشه در درس 28 از جلد اول صفحه 78 که راجع به قوای نفس بحث پیش آمده بود، از قوای نباتیه بحث قوه مصوره هم اونجا عنوان شد که در نهایت به این مطلب رسیده بودیم که در اونجا قوه مصوره به عنوان یکی از شؤون نفس ناطق است که بعد اونجا اون درس را ادامه دادیم به درس 29 و مقداری در مورد قوه مصوره آقا فرمایشاتی فرمودن، بعد در نتیجه اونجا بحث رو کشوندن به اینکه تمام قوا همه شؤون نفس ناطقه هستند و نفس در این حالی که یه حقیقت هست تمام قوای اوست و افعال همه قوا هم به او اسناد داره. از اونجا فرمودن که باز بعدها راجع به این قوه بحث پیش میاد، حرف پیش میاد، که الان یکی از اونجاهایی که حرف داریم همینجاست که نگاه میفرمایید. حالا اونجا رو هم اگر یه یاد داشتی، منم یادم رفته، و یاد داشتی میکردیم مثلا اونجا صفحه 78 یاد داشت میکردیم صفحه 486 که یه وقتی برای مراجعات به کار میاد. لا اگر من آقا ببخشید، در اونجا هم فرمودید که تمام قوای نفس بسیطن، بسیطه به اصطلاح این آقایان، قوه بسیطه، آلات قوانه، مثلا قوه باصره بسیطه، وگرنه آلت قوه باصره که چشم باشه اینا بسیط نیستن، مرکبن از اجزای کذایی، اما خود قوه بسیطه. و در نشأه طبیعت هر قوه بسیطی از اوی کار خاص برمیاد، ولذا کار قوه باصره فقط مثلا دیدنه، دیگه نمیتونه که کار شنیدن رو هم انجام بده و همچنین قوای دیگر. حالا این بحث پیش میاد که قوه مصوره هم که قوه بسیطیه و چطور از یه قوه بسیط این همه افعال گوناگون صادر بشه که این همه اعضا و جوارح مختلف، صورتهای گوناگون که هر کدام برای خودشون مزاجی دارن، حالت خاصی دارن، چگونه از یک فعل صادر میشه. دیگه حرف روشن، خیلی معطلی نداریم. نطفه که در رحم قرار گرفت، رحم اون رو جذب می کند اونچنان که به منزله عضوی از اعضای بدن انسا می گردد. قوه مصوره قوه است که نطفه را در رحم به صورتها و اقسام و اعضا تخطیط و تشکیل و تقسیم می کنند. این قوه اگر در نطفه منطبع باشد، قوای نطفه در اون هنگام استعدادی مادی ضعیف بیش نیستن که نفس در حدوث جسمانی است و از یک قوه بسیط مادی بیشعور این صدور این همه اشکال و افعال بلعجب محاله. تصدیق می فرمایید که الان بعد از جناب علامه شعرانی هم مطرح میشه که یعنی به این معنا که این قوه خودش بخواهد که استقلالا کاری انجام بده و این همه افعال از او صادر بشه محاله، وگرنه در تحت تدبیر متفرد به جبروت عالم محال نیست. و گیرم که شعور را در مطلق هستی سریان بدهیم که باید بدهیم، شعور هر موجود به فراخور زیق و سعی وجودی اون موجود است. باز از قوه اون چنان قوا و اشکال و افعال این چنین صورت پذیر نیست که اگر بخواییم قوه مصبره را مستقل در انجام کار خواهش بدونیم. و اگر قوه مصبره را از شعون نفس انسا بگیریم، باز همون اشکال به حال خود باقی. حالا یک کسی بگه که در خود این نطفه و نفس این کودک قوه مصبره اعضا و جواره او را تشکیل نمیده، بلکه قوه مصبره مثلا مادر باعث تشکیل اعضا میشه. خب باز همین سوال مطرح میشه که قوه مصبره مادر هم بسیطه و از یه قوه بسیط این همه افعال گوناگون چگونه صادر میشه؟ اشکال باز مطرح. و هرچند در قوه مصبره تعدد حیثیات و جهات قائل شویم که اون را قوه بسیط ندانیم، باز اسناد تصویر این همه صور ظاهر و باطن به او ناتمام است. خب پس نتیجه اینه قوه مصوره بس بگیم نداشته باشه اصلا این چیز کودک که نمیشه، پس این همه اشکال صور از کجا سرچشمه میگیره؟ داشته باشه و استقلال در فعل و کار داشته باشه، اون هم نمیشه. بهترین راه همینه که بگیم قوه مصوره داره، منتها در تحت تدبیر اسم شریف المصوره حق در کاره. ملائکت الله در کارم موجوده، عقل فعال در کاره و این موجودات دارن از کانال قوه مصوره نفس این شخص اعضا و جواره او را نگهداری می فرمایند، صورتگری می کنند. و بهترین سخن این است که صورتگری در تحت تدبیر و تسخیر و تصرف ملکوت باشد، هرچند نفس والدین و وسائط معده دخیلند، که البته اول الله ان یجری الامور الا و اسباب ها. خداوند در نظام وجود ابا داره از این که امور جز از راه اسبابش جریان پیدا کنن و وسیله میخواد. علت معده باید باشه کتاب معلول را نزدیک به علت کنه، علت تامه، و معلول قابلیت پذیرایی فیض را پیدا بکنه. وگرنه علت معده نباشه، علت تامه تأثیرش برای معلول به کار نمیاد، چون معلول اون توان رو نداره که فیض رو از علت بگیره و این که فایده نداره. ولذا درسته که علت معده در حقیقت دهنده اصلی فیض به معلول نیست، ولی علت معده موجب قرب معلول به علته، موجب استعداد و آمادگی معلول نسبت به قبول فیض از علت و اینم کم نی. ولذا نفس خود کودک قوه مصوره ایشون، قوه مصوره مادر، اینها همه علل معده میشن که تا این کودک مستعد برای قبول فیض از موجود مجرد عقلی بشه حالا نحوه ارتباطشون به چه نحوه به چه صورت هست دیگه الحمدلله مسبوقید. چنانکه شیخ رئیس را در کلیات قانون و نفس شفا همین نظر است و نیکو نظری است که جناب شیخ هم میگه ما این قوا را انکار نمی کنیم، اما این قوا استقلال هم ندارن بلکه اینا علت معده میشن، که عبارت جناب شیخ اینه: القوة المصورة التابعة فهي التي يستر عنها بإذن خالقها تبارك وتعالى تخطيط الأعضاء وتشكيلاتها وتجويفاتها وثغباها وملاصتها وخشونتها وأوضاعها ومشاركاتها. که قوة مصورة را تعبیر میکنه به مصوره تابعه که به اصطلاح نقش بسته شده است و روی نفس ناطقه، که این قوه مصوره تابعه ایشون صادر می شود از این قوه مصوره به اذن خالق این قوه تبارک و تعالی صادر می شود تخطیط اعضا و تشکیل همین اعضا و تجویف اعضا و ثقبای این اعضا، ملاست این اعضا، شون گوناگونه. یه اعضایی مثلا روده ها همه سوراخه باشه، مثل لوله رو بمونه که بتونه خونها ازش عبور مرور کنه، ملاستشون، خشونتشون، اوضاعشون، مشارکتشون، یعنی تمام بین اعضا این گونه و امور هست و اینا همه بر اساس کار قوه مصوره. و بالجمله الافعال متعلقه به نهایات مقادیرها، کلن افعالی رو که تعلق داره به مقادیرشون، به نهایت و هدف مقادیرشون، همه اینها باید از راه قوه مصوره باشه. خب این کلمه الا شاهد عرض ما اینه که جناب شیخ الرئیس هم می فرماید که قوه مصوره به اذن خالق داره این کارها رو می کنه، همچه خودش استقلال در اعمال و افعال باشه اینطوری نه. به اذن را، حالا اون لفظ شریف اذن را، نه اذن تشریعی کتبی کذایی می گیری، بلکه اذن اذن تکوینیه و مراد از اذن به اون معنای عرشیش همونیست که این حرفا جمع جور کردیم در شرح دفتر دل جلد اول فهرست نگاه فرمایید اومده که اصلا مطلقا در اذن الله یک سر مستسری خوابیده شده و نهفته است که اون سر مستسر کد توحید صمدیه قرآنی در مطلق شؤون وجوده. پس بنابراین شیخ الرئیس هم میخواد بگه قوه مصوره خودش استقلالاً اعضا و صور را تشکیک نمی کنه، شک نمی ده و تجویف درست نمی کنه، سوراخ‌ها را درست نمی کنه، ملاست و لطافت اینها را نمی سازه، خشونت اینها را درست نمی کنه. و از کجا می فهمه که باید این دست، این انگشتان اینجوری وضع و اوضاع داشته باشن، به این نفع، چشم اونطوری، پرده ها اونطوری، حرف یک اسرار و هزارون اسرار نیست که آقا بی نهایت اسرار در کشور بدنه، چون اینا رو از کجا میتونه تشخیص بده؟ اما در تحت تدبیر ملکوت عالم، اون هم نه به صورت وحدت عددی بلکه به کد توحید صمدی قرآنی. و خواجه نیز در تجرید گوید، حالا ولی مقداری این عبارت به این صورت کلی دیگه فرمایش می فرماید. خواجه طوسی در تجرید می فرماید تجرید الاعتقاد، که همینی که الان به نام شرح شده از علامه علی به نام کشف المراد که است آقا تعلیقه دارم بر این کتاب، ایشون می فرماید که مصوره نزد من باطل است. زیرا که صدور این همه این افعال محکم مرکب از یک قوه بسیط که هیچ شعور ندارد محال است. بله خب حالا دیگه جناب خواجه است و خودشون عبارات فرمایشات شیخ رو هم که دیدند و میبینه که حرف شیخ هم یه حرف سنگینیه، همینجور نمیشه از کنارش گذشت. حالا دیگه مراد از این که مصوره در نزد من باطله، یعنی قوه مصوره بخواهد خودش استقلالاً این همه اعضا و جواره را تشکیل کنه و تخطیط کنه، این طوری محاله که خودش باشه. وگرنه شأن خواجه اجل از اینه که به طور کلی قوه مصوره را نفی کنه که حتی در تحت تدبیر ملکوت عالم هم نشه، این که شأنشون دوره. و اما از اون جنبه که کسی بخواد بگه قوه مصوره با اینکه یه قوه بسیطه خودش استقلالاً بخواهد که این همه افعال اصلا متضاد را، افعال کاملا متضاد را از یک قوه بسیط صادر بشه، اینجوری نمیشه که اینو پذیرو. یعنی داره به این صورت که کسانی که قائل به استقلال این قوه باشن و صدور این افعال از قوه بسیط را بل استقلال بدونن، شون فهمون نخیر، اینجوری قوه مصوره در نزد من باطله. استاد مرحوم شعرانی در شرح و ترجمه آن به فارسی گوید که شرح و ترجمه جناب علامه شعرانی شرح تجرید الاعتقاد، کتابی که از ایشون چاپ شده از جناب علامه شعرانی، اونجا نوشتن که ترجمه و شرح کشف المراد بر تجرید الاعتقاد، اشتباه در و پشت جلد و کتاب پیش آوردن این آقایون چاپخونه. ولی این که جناب علامه این کتاب را به منزله ترجمه و شرح خود متن تجرید الاعتقاد خواجه طوسی نوشتن، نه اصلا به عنوان ترجمه و شرح کشف المراد. البته در مقام شرحشون ناظر به عبارات جناب علامه در کشف المراد هم هستن، گاهی از ایشون حرف نقل میکنه، گاهی به روش بیان علامه تلی عبارت جناب خواجه متن رو به فارسی شرح میکنه، اما کلن مبنای اصلی نوشتن این شرح اینه که متن تجرید الاعتقاد در نظر علامه شعرانی مراد بود و کتاب که چاپ شده به اسم شرح کشف المراد چاپ شده. حالا جناب علامه شعرانی می فرماید مصوره یکی از خوادم و شعب قوه مولد است، که گویا همین عبارت کوتاه را در همون درس 28 صفحه 78 چی بود آدرس دادیم، همونجا یه تیکه عبارت آورده شده، من تا الان صورت یک صفحه و نصفی مبسوطن عبارت را آوردن. خب خیلی خوب، برای اینکه قوه مصوره یکی از شعب قوه مولده، قوه مولده اون قوه است که از به اصطلاح قضاهای پدر و مادر، از غذای پدر مادر یه مقداری از مثلا سلول ها را، یه مقداری از غذا را میگیره و از اون نطفه میسازه، کار قوه مولده از اون نطفه میسازه که حالا که میخواد این نطفه رشد بکند، این نطفه نیازمنده به قوه مصوره است که این قوه مصوره در تحت تدبیر ملکوت عالم و این نطفه را تشکیل کنه و تخطیط کنه، شکل بهش بده و اشکال رو به هم دیگر بدوزه. به خصوص کار قوه مصوره خیلی دوخت دوز کردن هستن و شبیه کار حس مشترک میمونه، ولذا قوه مصوره را باید به عنوان یکی از خادمین قوه مولده بگیریم، که قوه مولده قوه است که از قضای پدر و مادر مقداری از اون را دیگه حالا به تناسبی که تشخیص میده جدا میکنه، افراز میکنه و به صورت نطفه در میاره که از نطفه کودک ساخته بشه. همینجور که اون طرف قوه قاضیه میاد از این قضای خورده شده قضا میگیره، قوه نامیه میاد رشد میده اعضا و جوارح را، قوه هاضمه میاد هضمش میکنه، بعد از هضم و اینها قوه مولده میاد یه مقداری از غذا را به عنوان نطفه که به جهت بقای نسل این انسان باشه از اون میگیره و نطفه میسازه. ولذا بعد از نطفه ساخته شدن توسط قوه مولده، حالا باید قوه مصوره بیاد این نطفه را در رحم که قرار گرفته شروع کنه به صورتگری دادن. ولذا قوه مصوره یک خادمی است از خوادم قوه مولده و اون قوه است که نطفه را در رحم به اقسام و اعضای مختلف تقسیم میکنه. خب پس باید اول مولده نطفه را بسازه، بعد حالا نطفه ساخته شده را قوه مصوره شکل بده، صورتگری کنه. حالا که میخواد به اقسام و اعضای مختلف اینا را تقسیم کنه، به هر یک صورتی خاص میدهد و در هر یک ماده خاص به کار میبرد. اینا دیگه سبحان الله. حالا میخواد چشم بچه رو بسازه، گوشش رو بسازه، دندانش رو بسازه، مثلا اعصاب رو بسازه، معده بسازه، روده بسازه، کبد بسازه، جگر بسازه، استخون درست کنه و مغز سر رو درست کنه، کاسه سر را و الله اکبر، هر کدامشون بافت مخصوصی و مواد خاصی هم باید به کار ببره. خب البته اون موادی که میخواد برای پرده های چشم به کار ببره که اون مواد رو برای آب چشم که به کار نمیبره، که برای اون نقطه بینایی که به کار نمیبره، برای موجه به کار نمیبره، برای استخون به کار نمیبره و هاکذا. حیرت اندر حیرت. توی دنیای از اسرار فرو رفته هستیم بیخبریم و در هر یک ماده خاص به کار میبرد موافق حکم و مسالهی که عقل انسان از ادراک اون عاجزه. خب حالا این الان خودش بهانه گیری علامه شهرانی رحمت الله علیه که آقا این قوه مصوره داره یه کارایی میکنه که ما عقلمون از ادراکش عاجزه. خب این قوه کی هست که داره این کار میکنه؟ معلومه خودش استقلالا این کار نمیکنه. تازه قوه مصوره رو بخوای از جنبه قوای نفس در کنار عقل و در مقابل عقل او رو محاسبش بفرمایی، اصلا عقل کجا و قوه مصوره کجا؟ عقل خیلی بالا داره. ولذا قوه مصوره در حیوانات هم هست، قوه مصوره در درخت ها هم هست، در نباتات هم هست. خب ولی دیگه این چه قوهی در این درخت هست که این خاک و آب رو گرفته اینجا شاخه شده؟ شاخه اصلا یه بافتی داره، برگ بافتی داره، میوه بافتی داره، ریشه طوریه، ساقه طوریه، پوست درخت طوریه، مثلا درونش طوریه. اینا قضیه قوه مصوره در همه جا هست. اما این دیگه چه قوهیه که کار انجام میکنه عقل از ادراکش عاجزه؟ ما پس معلومه که میخواد زمینه بگیره که در تحت تدبیره اون توحید صمدی قرآنی است دیگه، وگرنه عقل که به مراتب قوی تر از قوه مصوره است. عقل شاخصه که انسان را از حیوان و از نباتات جدا میکنند، ولی اینکه قوه مصوره قوه مشترک بین تمام حیوان و نبات و انسان. خب مگه در حیوانم الان این گوسفند چشم ایشون، گوش ایشون، موژه ایشون، مثلا موی ایشون، شاخ ایشون، سبحان الله چقدر اثر توش پیاده شده، در یه پای او سم رو چجور میسازه مثلا، و ها کذا و ها کذا. قوه مصوره که همه جا هست. اینه که پس قوه مصوره استقلالی نه. خواجه علیه الرحمه فرمود قوه مصوره نزد من باطل است، زیرا که محال است این همه این افعال محکمه محکمه گوناگون از یک قوه بسیط صادر شود که هیچ شعور ندارد. و به نظر می رسد که هیچ یک از قوای حیوانی و نباتی در احکام و مصلحت و دقت و فواید آن کمتر از مصوره نیست. هیچ یک را نمی توان به فاعل بیشعور نسبت داد و از بحث در غایت در فصل علت و معلول بالقوه معلوم گردید که در همه چیز اثر مدخلیت عالم غیب و به اصطلاح فلاسفه عقل فعال ظاهره. خب حالا یک کسی بگه آقا این عبارت تنویر جناب علامه بیشتر ناظر به این فرمایشه که خیلی خوب، حالا شما جناب خواجه، بله جناب، بله خواجه که انهو داریم زبون میدیم عبارت علامه شهرانی را، جناب خواجه حالا شما اوقاتتون تلخ شده و گفتی که قوه مصوره بسیط و از قوه بسیط افعال گوناگون نمیشه صادر بشه، پس روی این حساب قوه مصوره در نسل من باطله. خب آقا جان، اون قوای دیگری که خودت اعتقاد داری اونا هستن که بسیطن، از اونا یک کار صادر میشه. حالا همونایی که ازشون یک کار هم باز صادر میشه هم باز کارهایشون بلعجبه، همچنیست که اونجا هم حیرت نباشه. که اینه که بازم ما هیچی که از قوا رو که نمیتونیم از باب اینکه شعور ندارن افعال و مستقیم من باز به خودشون اسناد بدیم بدون اینکه هیچ در تحت تدبیر باشن. حالا اینجا بگیم قوه مصوره بسیطه، از او کار مختلف صادر نمیشه، بسیار خوب. اونجا قوه باصره بسیط است و از او فقط کار دیدن صادر میشه، بسیار خوب. همین کار دیدن رو قوه باصره چه میفهمه باید انجام بده؟ همین کار شنیدن رو از قوه سامعه چه ادراک و شعوری است که علاوه قوه سامعه آیا خودش میفهمه که داره ادراک میکند سمع رو، شنیدن رو؟ ولذا چه در اینجا چه در اونجا بالاخره ما دست غیب رو مشهود میبینیم. حالا که این طوره، همون جوری که در اون قوای بسیطه یک کار انجام میدن، با اینکه یک کار انجام میدن باز دست غیب در کاره، خب اینجا هم قوه مصورم یک قوه باشه، بسیطم باشه، منتها کارهای گوناگون انجام بده باز دست غیب در کار باشه. اینه که استیحاش نداشته باشید که انهو جناب علامه شهرانی میخواد به خواجه بفرماد آقا استیحاش نداشته باشید. تازه اینجا رو استیحاش داری، اونجا رو چی میفرمایی؟ اون قوا هم تازه که بسیطن یک کار انجام میدن، اونم چالیشون میشه. مثلا قوه قاضیه کارش بعد اینه که قضا رو بگیره، چالیش میشه این کار بکنه. اونم تازه قوه قاضیه هم، حالا شما قبول داری که نمیشه اینو نفیش کنی، قوه بسیطیه، کارش چیه؟ قضا رسانی به تمام اعضا و جواره. از کجا فهمیده که باید به موجه چشم اینقدر قضا بده که ایشون مثل موی سر بلند نشه؟ ای در طول عمر این شخص این موجب به همین مثلا یک سانتی، یک سانتی و نیمی باقی برقرار. و از کجا فهمیده به موی سر، به موی تن مثلا باید اینقدر قضا بده؟ اونا هی بلند میشن. به ناخون، به اون طرفی که فرو رفته در گوشت انگشته، به اون طرفش قضا نده که اونوری بلند بشه بره تو آدمو گرفتار میکنه. خب علی ناخون بلند بشه بره تا اون، اینو که نمیشه از درون هر هفته بریم جراحیش کنیم که، اگر باید هر هفته باید بریم ناخون جراحی کنیم. اما اون طرفش رو، این طرف بیرونیش رو، اینور رو بهش قضا میده که اینور بلند میشه. اینم حیرت اندر حیرت. حالا کار این قوه قاضیه چه فهمیده؟ بعد به چشم اون مقدار غذا بده، به گوش اون مقدار غذا بده، به تمام اعضا و جواره غذای مخصوص هر کدام را به اندازه مشخص، به تعبیر آقا چون که یک میکرون هم کم و زیاد نشه. که اگه بخواد بیش از حد به چشم غذا بده، چشم آب میاره. اگه میخواد کمتر غذا بده، میخشکه. خب حالا همون جایی که قوه قاضیه بسیطه و داره یک کار قضارسانی را هم انجام میده، اونجا هم باز خودش استقلال داره، اونجا هم که بازم اسناد این فعل به فاعل بیشعور معنا نداره که، و پس دستی از غیب معلومه دیگه، اصلا روشنه. حالا که قرار شده غیب عالم در این قوا دخیل باشه، حالا شما چرا میفرمایید مصوره در نزد من باطله؟ چرا؟ برای اینکه چون این بسیط افعال مختلف از بسیط صادر نمیشه، خب مصورم قوه بسیط در تحت تدبیر ملکوت عالم باشه و افعال گوناگون به جهات مختلف ازش صادر بشه. تازه اونجاش هم که الان قوه قاضی هم که تقریبا یک جور کار نداره، درست به ظاهر میگیم کارش قضا رسانیه، اما حیرت، قضایی که ایشون میخواد برای استخون بده باید از چه موادی باشه؟ که اگه میخواد همون قضا رو میخواد فرض مثلا به موجه چشم بده طوری، اینا باید به هم دیگر موادشون چیزشون یه جوری، و با این حال قوه قاضیه این خون رو به همه میرسونه. اینه که آقا بالاخره در همه چیز اثر مدخلیت عالم غیب و به اصطلاح فلاسفه عقل فعال ظاهره. اینجا من خوب علامه شعرانی را خدا رحمتش بفرماید در زبان دادن مبانی قرآنی و روایی به اصطلاح فلسفی و مثالها خیلیشون قوی هست. الان ببینید از عقل فعال تعبیر کرده به عالم غیب، که عالم غیب یعنی عقل فعال. چه خوب حکیم میگه عقل فعال، شرع مقدس میگه عالم غیب مثلا. و هیچ قوه از قوای جسمانی نیست که نیروی غیبی نگهبان و مدد او نباشه و اعمال او به شعور و اراده او اجرا نشود، به شعور و اراده اون موجود غیبی. اگر قوه مصور خود فاعل مستقل بود و خدای تعالی تأثیر را به او تفییض کرده بود چنون که عوام تصور می کنند، البته باطل بود، همینی که شما این خواجه فرمودید. اما قوه مصوره و حازمه و نامیه و همه قوای موجودات مسخرات به امر پروردگارند و ملائکه مدبرات امر همه را سرپرستی و نگاهبانی می کنند به امر پروردگار. حالا اینا دیگه الان ظاهر عبارت یه مقداری ایهام وحدت عددی داره، اما توجه می فرمایید که لفظ امر رو چجور بود معنا کرد دیگه. به امر پروردگار و همه آلتی هستند که اشیا را موافق علم و عنایت پروردگار و نقشه‌ای که در قضای او گذشته پرورش می دهند همه را. بنابراین فرقی میان قوه مصوره و غیر آن نیست، ولا مؤثر فی الوجود الا الله. حالا اینه که پس شما یه جناب خواجه قوه مصوره را باطل ندونید. آقا چه قوه مصوره چه قوای دیگه همه در تحت تدبیر ملکوت عالم در کارن و علت العلل با همه وسائل در کار. خیلی عبارت صاحب شوارق هم محقق لاهیجی که صاحب شوارقه، ایشون هم خیلی آقا آدمه اصلا عجیب ورزیدهیه، خیلی بوش کنار حرفا لطایف داره که آدم رو به حیرت در میاره. با اینکه به ظاهر در علم کلام بیشتر جناب صاحب شوارق تجلی کرده، چون کتاب تجرید الاعتقاد خواجه را ایشون هم شرح کرده، خیلی ها تجرید رو شرح کردن، منتها شرح جناب صاحب شوارق هم تا حدی درسی بود، اما شرح علامه هلی به نام کشف المراد درسی شده، چون اون شاگرد بلافصل خواجه بود و لذا شرح ایشون درسی شده کشف المراد. اما صاحب شوارق هم خیلی عجیبه، بنده الان چندین موضوع سنگین میشه که میبینم خیلی از آقایان در این موضوعات به تمجمج افتادن و یه مقداری کتل شده، داره لغزش های پیش میاد و میبینیم که آقا داره از صاحب شوارق که حرف نقل میکنه، میبینیم صاحب شوارق خیلی خوب افته برآمده و تونسته این مطلب رو حل کنه چندین جا. حالا این هم یکی از مواردی که آدم یاد داشت کنه، جاهایی که در لطایف در مطالب سنگین هست آقا از صاحب شوارق حرف نقل میکنه که خیلی خوب از کتل در میره. چند جای کشف المراد رو که در خدمت عزیزان میخونیم اونجا دیدیم صاحب شواره خوب در رفته، مثلا حال معتزلی ها را خیلی خوبیشون تفسیر فرموده که آقا معتزلی ها اینجوری که معروف شده که اینها بین وجود و عدم قائل به واسطه هستند به نام حال یا به نام ثبوت، این به این نحو نیست، اینا زبانشون داده. و دیدیم که خیلی خوب و آقا هم همین حرف صاحب شوارق باعث شده که این است آقا بحث حال و ثبوت معتزلی ها را به شدت دنبال فرمودن و حل شده حرف ایشون در اینجا حرف زده. در خیلی از جاها دیدم که خیلی این آقای محقق لاهیجی بسیار قویه که از شاگردان جناب صدر المتعلهین رحمت الله علیه که ایشون داماد جناب صدر المتعلهین محقق لاهیجی و ایشون و جناب ملا محسن فیض کاشانی و جناب سرمد کاشی و اینها عزیزانی بودند که در خدمت جناب صدر المتعلهین در کهک زانو زده بودند و گویا ایشون و جناب فیض هر دوتا داماد جناب حضرت ملا صدر هستند. دو تا دختر داشت، این دو دختر رو به این عزیزان داد که یکی رو به لقب فیض جناب فیض کاشی و دیگری رو به نام فیاض که محقق لاهیجی باشه. قرض خیلی حرفای حساب شده سنگینی داره و بعضی از جاهایی که جناب علامه با اینکه شاگرد بلافصل خواجه بود، خب به ذوق استادش آشنا بود و خواجه متن تجرید رو در کلام در اعتقاد نوشته و شاگرد بلافصلش هم این متن رو شرح فرمود به نام کشف المراد، اما با این حال میبینی که در بعضی از جاها صاحب شوارق در شرح و بیان فرمایشات جناب خواجه طوسی در متن تجرید حرفای پیاده میکنه که از دست علامه در رفته. بر حال آدم خیلی قویه، الان خیلی خوب زبون داده در عبارات کوتاهی و در شوارق گویه امر مصبر عجیب بود اگر به اذن خالقش نبود، باری اگر مصبر آلت است باطل نیست. ایشون هم افتاده به جان جناب خواجه که اگر قوه مصبر آلت است باطل نیست و اگر به تفییض و استقلال کار میکنند و فرشتگان عالم غیب اونها را به حال خود رها کردن، البته توهمی غلطه. خب یه مقداری که انه و حرف خواجه رو زبون داده که خیلی حالا بخواییم سر به سر جناب خواجه نگذاریم بگیم آقا خواجه فرمود که قوه مصوره در نزد من باطل است، یعنی کسی خیال کنه قوه مصوره خودش استقلالاً داره این همه اعمال و افعال عجیب و غریب را انجام میده، باطل در نزد من. اما این که قوه مصوره بسیط است و از آن کارهای مختلف نیاید نیست صحیح نیست، زیرا که قوه مصوره با قوای دیگر فرق ندارد و به حسیات مختلف کارهای مختلف انجام میده. حالا صرف این که بسیطه و اینجوری نیست که از بسیط کار گوناگون صادر نشود که میشه. تازه همینی که الان برز سندیم مثلا قوه نامیه، الان قوه نامیه درسته که کارش نموه، اما این اصطلاح خیلی کلیه. این قوه نامیه حالا چجوری داره که مثلا اعضا و جواره رشد میده، مغز رو چجوری رشد میده، استخونها رو چجوری داره رشد میده، ولی اینکه رشد هر یک از این اعضا و جواره یک کار مخصوصی به خودشه. خب اونجا هم قوه بسیطه اما کارها خیلی کارهای عجیبیه. حالا تازه که مثلا دیگه در بدن قائل به قوه های فراوان نامیه که قائل نیستیم، میگیم یه قوه نامیه. یه قوه نامیه چجوری داره کار میکنه که ناخن رو رشدم بده، پوستم رشد بده، گوشت رو هم رشد بده، استخوان رو هم رشد بده. ولی اینکه هر کدام از اینا نحوه رشدشون یه کار بسیار بسیار مخصوص خودشه. رشد ناخن به این صورت کجا، رشد مثلا موجه چشم کجا، رشد موی سر کجا، چقدر کار عجیب و غریبه. حالا اینا رو کی داره میکنه؟ رشد دادن، قوه نامیه. با اینکه یه قوه است، اما این همه در کار خودش گوناگون میتونه شؤون مختلف داشته باشه. و عمده در این مسائل آن است که هیچ ممکنی را نباید در ذات و فعلش مستقل دانست و روش مادیین و ملاحده که منکر عالم غیب به تأثیر آنن یا عوام اشاعره یا معتزله که اشیا را در کار خود مستقل می شمارن یکیست. بله، یکی خبر چیه؟ عمده در این مسائل است که هیچ ممکن رو نبودن و روش مادیین و ملاحده که منکر عالم غیب به تأثیر آنن یا عوام اشاعره یا معتزله که اشیا رو در کار خود مستقل می شمارن یکیست. بله، روش مادیین و ملاحده و همه روششون یکیه. منظور اینطوری خدا از خلق، حالا جمله کد اینه که خدا از خلق جدا نیست، هو معکم اینما کنتم. و جدایی او چنان که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بینونت و صفته لا بینونت و عزلته، همچه جدایی دو تا چیز جدایی از هم نه، و بینونت تباین را تباینه وصفی باید بگیریم نه تباین ازلی. دیگه فکر میکنم جلد دوم معاصر آثار از عنوان یکی از لطائف همینه، بینونت وصفی یا بینونت ازلی نگاه میفرمایید، که باز آقا امیرالمؤمنین داره که و یا هو داخلون فی الاشیاء لا که دخول شیء فی شیء، کسی که داخل در اشیاء هستی اما نه اینکه یه چیزی داخل در یه چیزی، اینجوری مثل ما داخل در این حسینی هستیم، به این نه وحدت عددی جدا اون انها از اشیا خارج هم هستی توی خدا، اما لکو لاک خروج شیء عن شیء اینطوری هم نه. حالا به تعبیر جناب علامه شعرانی که عرض کردم در تنظیر مطالب سنگین علمی به مثلها و به مطالب این عالم خیلی اصلا تبحر داره جناب علامه شعرانی، مثل اون آقای شاعر دامغانی، منوچهری دامغانی، اون مثلا فرض در تشبیه حقایق و مطالب به اصوات حیوانات و به شکل حیوانات اینها در شعر خیلی قویه، که یک جا جلد اول از منوچهری دامغانی چند بیت شعری رو آقا پیش کشیدن، اون در اون جنبه عجیب غریبه. ایشون مثلا تو اشعارشون اونقدر مثلا تشبیه میکنن به صور حیوانات، به اصواتشون، به روشهایشون، به لحنهای مختلفشون مطالب را، اون در اون بخش خیلی قوی بود. جناب علامه شعرانی هم در تمام شؤون من جمله این، آیا درباره عمل زنبور عسل و مورچه چه گویم؟ خب حالا اگه کسی بگه این مورچه الان داره اینجور داره کار میکنه، داره زحمت میکشه، راه میره، بار میبره و اونجور، سبحان الله، بعضی ها جایی کجا خوندم که 200 چشم داره، 100 جلویه 100 عقبی رو میبینه، خب این چه حیرته؟ ایشون چه کاره؟ و اون عنکبوت داره اونجور تار میتنه، او چی حالش میشه اینجوری تار بتنه؟ کجا هست نظام هستی رها شده باشه که حالا مثلا ما بیایم راجع به قوای بدن بخوایم استقلال بدیم؟ حالا در زنبور عسل چی میگی؟ اونجور در نحل خودش، در کندوی خودش اونجور خونه بسازه، مسدسی، شیستلی، طوری هم این ازلاء خونه های خودش رو تمیز بسازه که هیچی بین این خانه با اون خانه فراق پیش نیاد، اتصال تام داشته باشه. مثلا مسدس شیشدلی میسازه، اصلا گویا زنبور عسل به غیر از شیشدلی خونه نمیتونن بسازه. حالا اونو کی یاد داده؟ اینه که قرآن کریم و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، اونا بس چطوره؟ اصلا کجای نظام هستی هست که یک پارچه اذن الله توش نیست، یک پارچه مدبرات امر تو کار نیستن؟ آیا در بارز عمل زنبور اصل و مرچه چه گویند که در قایت وضوح، وضوح عملشون بزرگتر از اندازه شعورشونه؟ خب البته زنبور اصل به این حیوان کوچیک کاری رو داره انجام میده که سبحان الله، این زنبور اصل به این کوچیکی، اون یکی عنکبوت کاری رو الان پرده هایی رو اینجا تنیده و تارهایی رو بافته که هیکل ایشون نگاه میکنی با این تار بافته هاییشون اصلا به ظاهر برمیگرد تناسب ندارن. اینجا کی تو کاره؟ و طبیعت یا نفوس یا صورت نوعی هر یک کوچکتر از آنن که تدبیر اعمال خود کنن، همینجور موجودات دیگر. آیا درباره آن غیر از این توان گفت که عقول مجرده یا ملائکه موکل بر اشیا از روی نقشه که موافق علم و عنایت پروردگار است کارگزار آنان است؟ تمام جا آقا اون کارگزاران باطنی نظام هستی در کارن. حاجی ملا هادی سبزواری در منظومه فرموده است بر ربه لنحل المسدسات و للعناکب المسلسات. این از نایه حق متعاله که این زنبور اثر خونه هاشو شیشتلی می سازه، اون جناب عنکبوت خونهش را مسلسی می سازه، عنکبوت نوعا خونه هاش مسلسی. و سنم و نیز گوید و سنمون لزینتن جا زبر جا، دیگه اصطلاحات یه مقداری فرمایشات جناب گویا شیخ اشراقی باشه که اون ماورای طبیعت را سنم برای عالم طبیعت میگیرم، بود اون موجود مجرد عقلی را سنم اینجا. و سنمون لزینتن جا زبر جا کان لنور ربهی اون مزجا که هازه الالوانه فی تابوسی بلکان ما فی عالم محسوسی. که اجازه بفرمایید یه مقداری بدون عجله این چند سطر رو پیش بریم باز. والحمدلله رب العالمین.